داستان چهارم، تاریخچه اتاق من.
بالاخره خودم را از آن محله کثیف راحت کردم. دیگر مجبور نیستم هر شب خورش بادنجان بخورم. از دادهای خوشقدم باجی و فاطمه سلطان راحت شدم. دیگر کسی جرأت نمی کند. صبح موقعی که من خوابیدم پشت در اتاق چرت چرت جارو کرده و خاک لای آجرها را توی اتاق من بزند. دیگر کسی جرأت نمی کند که دست به کتابهای من بزند. از دست کاسه آب یخ هم راحت شدم. هر وقت دلم می خواهد گرامافونم رو کوک می کنم و موزیک می شنوم. دیگر تا یک سال پس از مرگ عمغزی موزیک در خانه من قدغن نیست. روزهای قتل هم می توانم موزیک بزنم. موقع شام من دیگر بسته به این نیست که آقا تشریف بیاورند. روزهای جمعه صدای گریه بچه عمغزی مرا از خواب بیدار نمی کند. در محله بالای شهر در یک خانه ارمنی دو تا اتاق اجاره کردم. اینجا این دو تا اتاق را آنجوری که دلم خواسته است زینت کردم. کتابهایم را آنطوری که دلم خواسته است دم دستم گذاشتم. یک میز دارم، چند تا صندلی، پرده های اتاقم قلمکار است. قالی قشنگ زیر پایم نیست، اما از این زیلو بیشتر خوشم می آید. زیلوی من تازه بافت است، اما قالی های خانه خودمان مال 200 سال پیش است. این زیلو را به سلیقه خودم خریدم. مطمئنم که یک نفر وبایی روی این قالیچه نمرده است. یک اتاق کار و یک اتاق خواب دارم. همه ی رفقا به من رشک می برند. یکی از آنها امروز آمده بود اینجا. از دو اتاق من خوشش آمد. به من می گوید من از دست همه ی پیر و مادرم دیگر خسته شدم. اینجا دیگر اتاق خالی نیست؟ من گفتم چرا اتاق پهلوی خالی است؟ ولی من نمی دانم که اجاره می دهند یا خیر. اصلا تا به حال ندیدم که در این اتاق باز شود. امروز عصری از صاحب خانم مادام هاکوپیان میپرسم و شب که هم دیگر رو میبینیم به تو خبر میدهم. مادام هاکوپیان، یکی از رفقای من از وضعیت خانه شما خوشش آمده. شما می توانید یک اتاق به او اجاره بدهید؟
نه، من اتاق ندارم.
چطور؟ این اتاق پهلوی اتاق من مگر خالی نیست؟
چرا؟ ولی این اتاق را من به کسی اجاره نمی دهم.
تعجب می کنم. برای آن که میبینم که آرداشس پسرتان که هر وقت از شاهی میآید در این اتاق منزل نمی کند.
حق با شماست، اما این اتاق مال پسر بزرگترم آرشاویر بود. از وقتی که او مرد دلم راضی نمی شود که آن را به کسی غریبه اجاره بدهم. اتاق خوبی هم هست، می خواهید ببینید؟
مادام هاکوپیان بلند شد و من عقبش رفتم. این خانم تقریباً 45 سال از عمرش گذشته است. در قدیم به طور یقین جزو خوشگل‌ها حساب می شده، اما حالا خیلی شکسته شده است. در ایران به دنیا آمده، اما جوانی خودش را در روسیه به سر برده است. روسی خوب حرف می زند. بهتر از من روسی بلد است. از 25 سال پیش، یعنی از وقتی که شوهر کرده، در ایران زندگانی می کند. فارسی را هم خوب حرف می زند. اما بالاخره لهجه او ارمنی است. با من روسی صحبت می کند. مادام هاکوپیان از آن زنهای کاری و زرنگ دنیاست. از 17 سال پیش که شوهرش فوت کرده، خودش زندگانی دوتا پسرش آرشاویر و آرداشس را اداره می کرده است. خودش آنها را به مدرسه گذارده و زبان روسی به آنها یاد داده است. اینطوری که حرف میزند معلوم است که آرشاویر پسر بزرگتر را که حالا فوت کرده است بیشتر دوست داشته است.
از قرار معلوم او سیبی بوده که با پدرش نصف کرده بودند. یک عکس او را من در اتاق دیدم. صورت گرد پف کرده و شهوانی داشت. از حیث شکل، اندام، اخلاق، از هر حیث آرشاویر شبیه پدرش بود. مادام هاکوپیان کلید را آورد. در اتاق را باز کرد. اول خودش داخل شد. بعد مرا راه داد. روی میزی که کنار پنجره گذاشته شده بود، مقدار زیادی کاغذ و کتاب‌های جلد نشده گذاشته بودند. اسباب‌های صحافی آنجا بود. روی همه آنها خاک نشسته بود. این طرف نیمکتی بود که روی آن یک قالیچه بود. آن طرف مقابل میز یک بخاری کوچک آهنی بود. از این اسباب‌ها گذشته، در و دیوار اگرچه خاک‌آلوده بود، اما خود اتاق تمیز به نظر می آمد. چیزی که جلب توجه آدم را بکند در آنجا دیده نمی شد. مادام هاکوپیان از دم در کتاب حال ایستاده بود، نزدیکتر آمده با انگشتش به دیوار اشاره کرد و گفت: ببینید، این جای پنجه خونین پسرم است. هنوز دلم طاقت نیاورده که این لکه ها را پاک کنم. از آن موقع تا به حال من اسباب ها را گردگیری نکردم. خاک را ببینید. هر روز تولدش یک دسته گل می‌گذارم روی میز پهلوی عکسش. اینها خشک می‌شود و همینجا می‌ماند. بعد دستمالش را از توی سینه‌اش بیرون کشیده شروع کرد به گریه کردن. من راستی راستی دلم سوخت. فهمیدم که علت پیری این زن قطعاً همین قضیه بوده است. زیر بازویش را گرفته توی اتاقم آوردم و برای دلداری او گفتم: مادام، شما واقعا خیلی مصیبت کشیده اید. من هیچ نمی دانستم. این چند مرتبه که آرداشس اینجا بود، او هم راجع به این موضوع با من صحبت نکرد. مگر پسر شما خودکشی کرده است؟ مادام هاکوپیان روی صندلی من پای بخاری نشست و گفت: نه، خودکشی نکرده است. هرچه باشد، من زن هستم و گریه می کنم. دلم یه خورده آرام می گیرد. اما امان از آرداشس. شما چه می دانید که او چقدر مصیبت کشیده است؟ می دانید؟ وجدانش راحت نیست. او هنوز خیال می کند که مردن آرشاویر تقصیر او بوده است. وقتی که من قضیه مرگ آرشاویر را از مادام هاکوپیان پرسیدم، تفصیل را اینجور برای من نقل کرد: هرچه شد توی این اتاق شما شد. این اتاق تاریخچه‌ای دارد. تقریبا در 4 سال پیش یک روز یک زن و شوهر آمدند و این دوتا اتاق را اجاره کردند. آن مرد آلمانی بود. از اسرای جنگی بود که در روسیه مانده و بعد به ایران مهاجرت کرده بود. زنش روسی بود. شما در پهلوی بوده اید؟ قدیم به جای همین محلی که الان بلوار است، یک هتل بود مال یک نفر روسی. این زن دختر او بود. من نمیدانم از کجا سراغ خانه مرا گرفته بودند. ظاهراً چون روسی بلد بودند، میخواستند در خانواده‌ای که به زبان روسی آشنا باشد منزل کنند. یک روز ما نشسته بودیم. طرف عصر بود. دیدیم مادام شولتز وارد خانه شد. این زن جوان بود، بلند قامت، چشمهای زاغی داشت، موهایش بور بود. خیلی خوشگل نبود، اما یک چیزی داشت که مردها را جلب می کرد. می دانید، همیشه سردماغ بود و تر و تمیز. به من گفت که شوهر من در پهلوی مهندس بوده است و مدت هاست که آنجا کار می کرده است. چند وقت پیش روزی سر ساختمان یک تیر آهن از زیر پایش در رفت و به زمین خورده است. از آن وقت تا به حال گرفتار مرض عجیبی شده و مدتی است که چشمش کمسو شده و حالا دیگر اصلا نمی بیند. او را آورده ایم که در تهران معالجهش کنند. او جهت کور شدن شوهرش را این طور گفت، اما بعدها از دیگران چیزهای دیگر شنیدم. به هر حال علت اصلی آخرش معلوم نشد. من حرفی نداشتم و گفتم چه بهتر. وقتی که زن و شوهر در این دو اتاق منزل کنند، درد سرش برای من کمتر است. غافل از این که این زن و شوهر بلای جان من خواهند شد. وقتی که مادام شولتز میخواست برود، هوا تاریک شده بود. من آرشاویر را که توی اتاقش مشغول کار کردن بود، صدا زده گفتم، مادام را راهنمایی کن، مبادا در راه پلکان زمین بخورد. وقتی که آرشاویر دو مرتبه بالا آمد، به من گفت، ماما، این زن کی بود؟ گفتم، این زن یک نفر آلمانی است، اسمش مادام شولتز است. این دو اتاق را به او و شوهرش اجاره دادیم. روز بعد، موسیو شولتز و خانومش وارد شدند. من اتاقها را، یعنی همین دو اتاق را، به آنها نشان دادم. خودشان که اسباب نداشتند، من اساسیه به آنها دادم. اتاق را قشنگ درست کرده بودم. از حالاش بهتر بود. موسیو شولتز کور بود. اما یک کوری مخصوصی داشت. او را پیش تمام دکترهای معروف برده بودند. همه اینها یک کلام گفته بودند که ما در چشم شما عیبی نمی بینیم. اگر چیزی باشد، مرض عصبی است. آن را فقط دکترهای متخصص در پاریس و برلن و وین می توانند معالجه کنند.
وقتی مادام هاکوپیان گفت دکترها مصلحت دیدند موسیو شولتز به دکترهای پاریس و برلن و وین مراجعه کند، من پیش خودم فکر کردم که لابد کوری او سببی غیر از آنچه مادام هاکوپیان برای من نقل کرده داشته است و خواستم از او حکایتهایی را که از دیگران شنیده بود بپرسم. اما مادام هاکوپیان حرف می زد و خیلی متأثر بود.
روز به روز این مرد چشمش بدتر می شد. این اواخر اصلا هیچ نمی دید. خودش مکرر می گفت اگر در آلمان بودم به این درد مبتلا نمی شدم. اما دکترها مخصوصا گفته بودند که باز ممکن است یک روز چشمش به خودی خود بینا شود. بعد از چند وقت پولشان تمام شد. یک مقداری کلنی آلمانی به آنها کمک می کرد. اما از این که امرشان نمی گذشت. زنش برادری دوزی خوب بلد بود. به وسیله یک نفر صاحب منصب که از پهلوی او را می شناخت داخل خانه های اعیان شده بود و به دختران آنها قلاب دوزی، خیاطی و توری بافی یاد می داد و از این راه تا اندازه‌ای زندگانی آنها اداره می شد. شوهرش موسیو شولتز اغلب تنها بود. همین پهلوی پنجره و اگر تابستان بود در ایوان می نشست و فکر می کرد. خدا می داند که چه فکر می کرد. تا آن روزی که این قضیه اتفاق افتاد، دلم برایش ضعف می رفت. اصلا مثل پسرم او را دوست داشتم. آخر می دانید؟ این خیلی بد دردی است. آدم چشم داشته باشد و بعد کور شود. بیچاره صبح تا غروب همین جا نشسته بود و فکر می کرد. گاهی اگر کسی توی اتاق می آمد و با او صحبت می کرد، حواسش پهلوی خودش بود و نمی فهمید. بعد از ظهرها که پسرم آردشس از مدرسه به خانه می آمد، می رفت توی اتاق او و آنجا برایش کتاب می خواند. شولتز از کتابهای دوستایوفسکی خیلی خوشش می آمد. کتابهای آلمانی را که به روسی ترجمه شده بود، آنها را می خرید و اردشس و گاهی هم البته به ندرت زنش برای او آنها را می خواند. زنش را خیلی دوست می داشت. اصلا یک زن و شوهر مهربانی بودند. مثلا یادم می آید که موسیو شولتز موهای بوری داشت. گاهی سر غذا خوردن یک دسته از موهایش روی پیشانی می افتاد. خودش که نمی دید. زنش با یک جور لطیفی دست می انداخت و با انگشتانش زلفهای او را از روی پیشانیش رد می کرد. در این صورت موسیو شولتز دست زنش را می بوسید. اصلا وقتی که به شوهرش نگاه می کرد مثل این بود که می خواست با چشمانش او را ناز کند، به طوری که او با وجود کوری بتواند احساس کند. موسیو شولتز هم زنش را خیلی دوست داشت. مثلا او دلش راضی نمی شد که زنش بی خودی پهلوی او بنشیند. اغلب به خانومش اصرار می کرد که بی خودی در خانه نمان. برو به سینما، برو برقص، برو اینجا تنها ننشین. با وجود این خیلی هم نسبت به زنش حسود بود و دست و دلش برای او می لرزید. اگر شب بی خبر دیرتر از ساعت 8 به خانه می آمد، دست پاچه می شد، بی قراری می کرد. هر آن دست به دیوار خودش را به ایوان می رسانید، سر پله ها می ایستاد و بدون اینکه چیزی ببیند در تاریکی نگاه می کرد. در سر جایش تکان می خورد. هر کس را می دید از او می پرسید، خانم مرا ندیدید؟ باز دست به دیوار خودش را به اتاق می رساند. همینطور تا وقتی که زنش می آمد. گاهی هم می شد که مادام شولتز با پسر بزرگترم ارشویر یا اردشس به سینما می رفت، اما مادام شولتز نمی خواست که تنها به مجالس رقص برود. می گفت، چون تو همراه من نیستی، من حاضر نیستم که به مجلس بروم. با کس دیگر هم خوشم نمی آید. نوئل سال 1931 بود. ما همه جمع بودیم و به طرز آلمانی عید گرفته بودیم. درخت کاج را زینت کرده بودیم و همین جایی که الان میز تحریر شماست روی یک عسلی گذاشته بودیم. من به موسیا شولتز ترجمه روسی یک کتاب آلمانی بخشیده بودم. همه برای یک دیگر عیدی خریده بودیم و مال هر کدام را روی میز جداگانه‌ای چیده بودیم. آواز خندیم و شراب خوردیم. آخر شب همه خسته خوابیدیم. طرف های صبح بود، یعنی هنوز هوا تاریک بود که من دیدم از اتاق موسی و شولتز صدا می آید. تا من از جایم بلند شدم دیدم سر و صدا زیاد شد. موسی و شولتز صدا می زد، کاچا کاچا. کاچا اسم زنش بود. من هراسان پریدم طرف راه رو. دیدم پسرهام و مادام شولتز هم توی راه رو هستند. همین که من در اتاقم را باز کردم دیدم که مادام شولتز توی اتاق شوهرش رفت. من خیال کردم موسی و شولتز حمله گرفته است. عقب مادام شولتز توی اتاق رفتم. موسی و شولتز وقتی که صدای مرا شنید گفت، مادام، من الان چشم داشتم، ستاره های آسمان را دیدم. بعد از زنش پرسید، تو کجا بودی؟ من منتظر جواب مادام شولتز نشدم. از اتاق بیرون آمدم، دیدم که اردشس و ارشویر با پیراهن خواب پهلوی هم ایستادند. رنگ هر دوی آنها پریده بود. اردشس به برادر بزرگترش گفت، پس توی اتاق تو چه کار داشت؟
مادام هاکوپیان اینجا آهی کشید و گفت،
هر بلایی که سر مردم می آید از دست زنهای بد است.
من فقط یک کلمه گفتم، عجب.
اما روز بعد باز موسی و شولتز کور بود. او را پیش دکتر آلمانی سفارت بردند. او گفت، بله، ما گفته بودیم که در ساختمان چشم او نقصی نیست. مبتلا به مرض عصبی شده و باز هم ممکن است که روزی چشمایش باز شود. در آلمان او را زود معالجه می کند. اما آن روز ظهر در سر نهار یک وضعیت غریبی در خانه ما برپا بود. اردشس اوقاتش تلخ بود، با هیچ کس حرف نمی زد. ارشویر اصلا سر غذا نیامد، به عذر اینکه چند تا کتاب تازه برای من آوردند و من باید تا عصری صحافی آنها را تمام کرده به صاحبش بدم. موسیا شولتز حالش بد بود، نمیخواست غذا بخورد. مادام شولتز دیگر زلفهای شوهرش را که روی پیشانیش افتاده بود صاف نکرد. فقط یک مرتبه حوله دهن پاک کنی را دست او داد که لب و دهنش را پاک کند، در صورتی که در موقع دیگر خود مادام شولتز این کار را میکرد. فقط من بیچاره بیگناه بودم. از همه بدتر این است که ماها که مادر هستیم خیال می کنیم از همه کس نزدیکتر به بچه های من هستیم، در صورتی که اینجور نیست. مادر از همه کس به بچه هایش غریب تر است. بچه ها به رفیق هایشان هزار چیز می گویند که یک چیز آن را به مادرشان نمی گویند. نهار شاویر، نهار داشز اصلا به من یک کلام نگفتند که چه اتفاقی ما بین آنها رخ داده است. شما را به خدا ببینید؟ در این صورت چه حال با آدم دست می دهد؟ آن روز بعد از ظهر، هرچه با اردشز اصرار کردم نمی خواست دیگر برای موسی و شولز کتاب بخواند. می گفت چرا زنش یک شب نشده که پهلوی او بماند، سر او را گرم کند. راست هم می گفت، ما که کاسه گرم تر از آش نبودیم. تقریبا یک سال بود که مادام شولز اصلا دیگر به هیچ کار شوهرش کاری نداشت. درست است که زندگانی شوهرش را اداره می کرد، اما دیگر اصلا دست به سیاه و سفید نمی زد. گاهی می شد که شوهرش سه روز به واسطه کسالت در رخت خواب خوابیده بود و به سختی از اتاق بیرون می آمد. زنش نه شب به خود برای او بی خوابی می داد و نه برای بیرون آوردن او از اتاقش دستش را می گرفت. ولی غالباً 2 ساعت و 3 ساعت در اتاق پسرم آرشاویر می نشست، با او حرف می زد و کار کردن او را تماشا می کرد. یک دفعه آرشاویر می نشست، با او حرف می زد و کار کردن او را تماشا می کرد. یک دفعه آرشاویر چند روز ناخوش شد و تب می کرد. مادام شولز متصل پیش او بود. آشش را بهش می داد، جا به جایش می کرد، غذایش را مواظبت می کرد. یک مرتبه با من دعوا کرد که تو چرا برای پسرت دلسوزی نمی کنی؟ من اوقاتم تلخ شد. به او گفتم خواهش دارم که شما دایه مهربانتر از مادر نباشید. با وجود این جرأت نمی کردم درباره این زن بد خیال بدی بکنم و الا نمی گذاشتم که در این خانه بماند. از آن شب دیگر آردشس به اتاق موسیا شولز نرفت. اما از طرف دیگر صحبتی هم که ما بین ما با زن و شوهر کدورتی تولید کند پیش نیامد. اما می دانید؟ به قول خود آلمانها هوای خانه ما سنگین و آبستن رعد و برق بود. می فهمید چه می خواهم بگویم؟ خبری در خانه ما نبود. همه با هم حرف می زدند. هیچ کدام با هم قهر نبودند. اگر کسی غریبه به خانه ما می آمد هیچ گونه احساسی برای او دست نمی داد. روزها من خودم می رفتم، اتاق موسی و شولز را جمع و جور می کردم. اغلب اینجا نشسته بود، برای اینکه هوا سرد بود و بخاری هم اینجا بود.
مادام با دستش اشاره کرد.
بر حسب ظاهر هیچ فرقی نکرده بود، اما هوا آبستن رعد و برق بود. من احساس می کردم که خبری خواهد شد. رعد و برق بایستی بشود. یک هفته از غذایای آن شب گذشت تا اینکه شب اول سال رسید. هیچ یادتان هست شب اول سال 1932 هوا خیلی سرد بود. ما از آن اتاقی که روزها با شما غذا می خوردیم آمدیم این اتاق، چون اینجا کوچکتر و دنجتر بود. من برای آن که این دو برادر و این زن و شوهر را از وضعیتی که گرفتار شده بودند و از همه بیشتر ضررش به من می رسید نجات دهم، از پول خودم جشن مفصلی تهیه کردم. برای سر شب یک غاز پخته بودم. می دانید آلمان ها چه جور غاز می پزند؟ با ویشن اما بدون روغن غاز را در دیگ آهنی می گذارند تا با همان چربی خودش سرخ شود. اگرچه آنها این غاز را روز عید مولود مسیح می خورند، ولی چه فرقی برای ما داشت؟ مقصود من این بود که غذای خوب روی میز بیاید. شراب خوبی تهیه کرده بودم. آبجوی آلمانی خریده بودم. آداب دیگر آلمانی را تا آنجا که ممکن بود مراعات کرده بودم. مثلا پرتقال و نارنگی و گردو و فندق و قیسی به حد وفور بود. بچه ها لباس مشکی تنشان بود. موسیو شولز هم همینطور. زنش لباس سفید قشنگی تنش کرده بود. آن شب راستی راستی قشنگ شده بود. من از پسر خواهرم صفحه های خوب گرامافون گرفته بودم. تمام وسایل عیش و تفریح را در خانه آماده کرده بودم. همه چیز. اما می دانید آن چیزی که مخصوص مجالس انس است، دل پاک، دل خالی از کینه، آن را من نمی توانستم تهیه کنم. هرچه کردم مجلس من روح نگرفت. شراب خوردیم. مادام شولتز یک رمانس روسی خواند، دست جمعی آواز خواندیم، گرامافون زدیم. حتی موسیو شولتز کمی مست هم شد. همه خنده می کردیم. اما باز می گویم هوای خانه ما آبستن رعد و برق بود. من این را آن روز و آن شب احساس می کردم، اما ندانسته. البته اگر می دانستم که هر جوری بود جلوگیری می کردم. تقریبا ساعت 9 شد. شما که فرنگستان بوده اید و می دانید که برای شب اول سال ساعت 9 تازه اول شب است. اما همه خسته شده بودند. یک مرتبه موسیو شولتز از زنش پرسید: کاچا خسته شدی؟
نه خسته نشدم، اما خب چه کار بکنم؟
کاچا بلند شو برو برقص، برو به استوریا، برو به برلینیر هوف. چه حرف ها میزنی؟ من تنها پاشوم بروم آنجا چه کار بکنم؟ موسیو شولتز همانطوری که روی صندلی نشسته بود بدون اینکه کمترین اثری در صورتش ظاهر بشود گفت: کی میگوید که تو تنها بروی؟ من از آقای آرشاویر خواهش میکنم که همراه تو بیاید. آقای آرشاویر، شما که البته خواهش مرا رد نمیکنید. آردشس یک مرتبه از جایش بلند شد و از اتاق بیرون رفت. اما قبل از اینکه کاچا حرفی بزند، آرشاویر گفت: من البته حاضرم. خانم اگر میل دارند، من البته همراهشان میروم. و بدون اینکه منتظر جواب موسیو شولتز و یا زنش بشود، ته گیلاسش را سر کشید، از جایش بلند شد و گفت: من میروم که لباسم را بپوشم. خواهی نخواهی کاشا هم بلند شد، صورت شوهرش را بوسید، پالتوی سیاهش را به تن کرد، شالی روی سرش انداخت و رفت. در اتاق من و موسیو شولتز تنها ماندیم. من گفتم: موسیو شولتز، می خواهید کمی برایتان کتاب بخوانم؟ با کمال میل. این کتاب آرتور شنیسلر را تازه خریدم. آنجا یک حکایتی است به اسم زن یک دانشمند. اگر لطف دارید آن را برای من بخوانید. و من شروع کردم به خواندن. نصفه های حکایت آرداشس هم آمد توی اتاق و روی صندلی نشست. آن وقت تقریبا ساعت 10 بود. با چشم به او اشاره کردم که کمی او بخواند، اما او میل نداشت بخواند. بی مناسبت نیست که حالا برای شما بگویم که موضوع این حکایت چه بود، چون به عقیده من برای فهم مطلب لازم است که موسیو شولتز این کتاب را اتفاقی نخریده بود و مخصوصا میل داشت که در آن موقع این قصه خوانده شود. مردی پس از 7 سال معشوقش را می‌بیند. این زن یک نفر پروفسور، یک نفر دانشمند بوده و این مرد در خانه آن پروفسور منزل داشته و شاگرد او بوده است. در 7 سال پیش، روزی موقعی که این مرد با معشوقش مشغول عشق بازی بوده، در حالی که معشوقش یعنی زن پروفسور جلوی پاهای او افتاده بوده و سرش را در دامن او پنهان کرده بوده است، پروفسور در اتاق را باز می کند و چون آنها را در این حال می بیند باز در را آهسته می بندد و بر می گردد. این مرد از فرط خجالت که معلم و استادش او را در این وضعیت دیده است، فوری چمدانش را بر می دارد و از آن خانه بیرون می آید. امروز از معشوقش پس از 7 سال می خواهد بشنود که پس از آن واقعه چه قضیه ای اتفاق افتاده. اما هیچ قضیه ای اتفاق نیفتاده، برای اینکه معشوقش ابداً در آن حالت ملتفت نشده است که پروفسور او را دیده است و پروفسور هم اصلاً این مطلب را به روی زنش در عرض این 7 سال نیاورده است. من قصه را خواندم تا به این جملات رسیدم.
پس او هیچ وقت این مطلب را به او، زنش، نگفته است. این زن نمی داند و هیچ وقت نمی دانسته است که شوهرش او را در موقعی که جلوی پای من افتاده بوده دیده است. او آن روز از همان دم در آهسته به طوری که کسی نفهمد برگشت و بعدها، ساعتها بعد به خانه آمد و با او، زنش، هیچ صحبتی به میان نیاورد. به اینجا که رسیدم، یک مرتبه موسیا شولتز عصبانی شده گفت: نه، این غیر ممکن است، بس است، دیگر نخوانید. من تعجب کردم و گفتم: چه چیز به عقیده شما غیر ممکن است؟ چطور ممکن است که مردی 7 سال تمام هرزگی های زنش را ببیند و به روی خودش نیاورد؟ دیگر نخوانید، بگذارید من راحت باشم. من از موقع استفاده کرده از جایم بلند شدم، چون به نظرم در موقع خواندن صدای پای کسی را در خانه شنیدم. بردشست گفتم: تو اینجا باش و اگر موسیا شولتز می‌خواهد بقیه حکایت و یا قصه دیگری برایش بخوان تا من قدری گروک درست کنم. دیگر ما بین اردشست و موسیا شولتز چه اتفاق افتاده؟ آنها با هم چه گفتگو کردند؟ اینها را درست نمی‌دانم، ولی بقیهش را بعد فهمیدم. از قرار معلوم وقتی که مادام شولتز و آرشاویر بیرون رفته بودند، اردشست آنها را تعقیب کرده بود. بعد دیده بوده است که آنها اصلاً به مجلس رقص نرفته و 2 مرتبه راه خانه را در پیش گرفته بودند. او زودتر آمده به خانه و در ایوان رو به کوچه کشی که آنها را می کشیده است. چون دیده بود که آنها 2 مرتبه به خانه آمدند، دلش راحت شده بود. آن وقت آمده بوده است در اتاق منتظر بوده است که مادام شولتز و آرشاویر نیز بیایند. اما آنها توی اتاق آرشاویر رفته بودند. بعد گویا اردشست به موسیا شولتز گفته بوده است که آنها در آن اتاق هستند. من توی مطبخ داشتم گروک درست می کردم. این مشروب را آلمانی ها مخصوصاً در شب اول سال خیلی دوست دارند. شراب قرمز و کمی روم و قند و دارچین و میخک را با هم مخلوط می کنند. می جوشانند و می خورند. من سرگرم بودم که دیدم موسیا شولتز یک مرتبه صدایش بلند شد. درها به هم خورد و او دوید رفت بیرون. اول توی اتاق خودش رفت، اما نه دست به دیوار، نه، می دوید. من از هیچ جا خبر نداشتم. یک مرتبه صدای مهیبی به گوشم رسید. شولتز در اتاق آرشاویر 3 تیر پشت سر هم در کرده بود. وقتی که وارد اتاق شدم، دیدم پسرم و مادام شولتز روی زمین افتادند. چشمهای موسیا شولتز باز بود و می دید، اما تا چشمش به من افتاد، دست روی چشمهایش گذاشت که آن وضعیت را نبیند.
شب که میخواستم پیش رفقایم بروم، نگاهی به توی اتاق انداختم. همان 2 دسته گل خشک شده آنجا بود. رفیقم آمد پرسید: کار اتاق تمام شده و من راجبان با صاحبخانه مذاکره کردم یا نه؟ من گفتم: در خانه ما اتاق خالی نیست. 1 اتاق خالی هست، اما آن را صاحبخانه اجاره نمیده.